بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذلين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم قال إنك لن تستطيع معي صبرا. تقدیم به پیشگاه مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرائی ختم نمایید. امشب رو من جمع کنم بحث صبر، گرچه بحث بسیار دامنه داری است و یکی از صفات ارزنده تمام انبیا صفت صبر بوده. شاید بیش از ده ها آیه قرآن در رابطه با فضیلت صبر و اهمیت صبر داریم. در سوره مبارکه کهف آیه 67 وقتی که خداوند داستان ملاقات موسی را با خضر نام میبرد، حضرت موسی بن عمران که پیغمبر اولوالعزم بود با خضر همسفر شد. آقا من میخوام با شما بیام. حضرت خضر فرمود که انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نداری، من یه کارایی میکنم که تو حوصله‌شو نداری، نمیتونی با من بیای. خیلی عجیبه، موسی صبر خضر رو ندارد. موسی در مقام تشریع مقامش بالاتره، اما علما میفرمان در مقام معنویت اسراری که بر خضر هویدا شده بر موسی نشده. گفت نمیتونی با من بیای، لن تستطیع معی صبرا. حضرت موسی گفت نه آقا من میام صبرم دارم. گفت صبر داری؟ گفت بله. خیلی انتقاد به ما نکنی یا ایراد به ما نگیری یا. سه عمل قرآن نقل میکند خضر انجام داد، هر سه عمل رو موسی ایراد گرفت. و من یه حدیث میخوام از آقا امام صادق بخونم که خیلی عجیبه، که امام صادق میفرما سه تا مطلب اینجا برای موسی آشکار شد. اگر موسی صبر میکرد هزاران اسرار نهانی را خضر براش هویدا میکرد. یه خورده باید حوصله داشت. اینا همسفر شدن، راه افتادن، رسیدن به یک جوانی. یه وقتی موسی دید حضرت خضر سیلی زد تو گوش جوان، جوان افتاد مرد. هرچه موسی آمد ایراد نگیره نتونست. ما این چه کاری بود کردی؟ گاه اینکه لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی صبر کنی. یه چیزایی ما میدونیم تو نمیدونی. گفت دیگه انتقاد نمی کنم، دیگه ایراد نمیگیرم، راه افتادن. سوار کشتی شدن روی امواج خروشان دریا. یه وقتی حضرت موسی دید خضر میخی برداشته کف کشتی رو داره سوراخ میکنه. هرچه حضرت خضر آمد، موسی آمد، ایراد نگیره، انغلت نزند، انتقاد نکنه، نتونست. آخه به عقل هر آدم عاقلی، حالا ما اگه جای موسی بودیم دادم میزدیم آی دست اینو بگیرید که همه اونو غرق میکنه. حالا خدا پدر موسی رو هم بیامرزه که سر و صدا نکرد، فقط به خود خضر گفت. خیلی حضرت موسی آمد تحمل کند، نتوانست رفت جلو، گفت آقا چه میکنی؟ کشتی سوراخ میکنه، خب همه غرق میشین. گفت انکه لن تستطیع معی صبر، آقای موسی را تو از ما جدا کن. گفت دیگه ایراد نمیگیرم، خب این بار آخر باشه ها. آمدن وارد یه شهری شدن، آذوقه خواستن، مردم به اینا نه غذا دادن نه آب دادن. اینا از اون آبادی آمدن بیرون، خسته گرسنه و حضرت خضر نگاهی به دیوار حصار این دریه کرد، گفت جناب موسی پشو یه مقداری آب بیار، ملاتی درست کنیم، گلی شلی درست کنیم، بمالیم به دیوار این شهری که داره خراب میشه. خیلی حضرت موسی آمد ایراد نگیره، گو آقا اینا به ما نون ندادن آب ندادن، تو میخوای دیوار شهرشون رو آباد کنی؟ آقا این کارا به عقل عاقل میبره؟ حضرت موسی فرمود انکه لن تستطیع معی صبرا، اون یکی باید جدا بشی. اما فلسفه هر سه کار رو هم برات میگم که فکر نکنی ما بی حساب کار میکنیم. اون جوانو دیدی من سیری تو گوشش زدم افتاد مرد؟ گفت بله. گفت اون جوان اولا در تفسیر آیت الله العظمى مکارم ظاهرا چیزی که ذهنم میاد، این جوان کاری کرده بود که واجب القتل بود، موسی نمیدانست اما خضر میدانست، قاتل بود، باید اعدام میشد. این یک. و گفت این جوان اگر زنده میموند پدر و مادرش رو هم به گناه و معصیت میکشون، هم خودش آدم فاسدی بود هم فساد ایجاد میکرد. لذا من این جوان رو از بین بردم، یا آدمی که مستحق قتل بود و بعد آینده مفسد بود برای جامعه، کار بدی بود؟ گفت خیر. بیگناه که نکشتیم؟ گفت خیر. گفت کشتی که ما سوراخ کردیم رو دریا تو انتقاد کردی به ما، این کشتی مال یه عده‌ای از فقرا بود، سرمایه گذاری کرده بودن بیچاره ها، اومده بودن حساب سپرده جمع کرده بودن، یه کشتی خریده بودن که از درآمد کشتی زندگی ده 15 نفر خانواده اداره بشه. حاکم ظالم وقت حکم کرده بود که هر کشتی سالمی رو دریا دیدید مصادره کنید. حضرت خضر بود من این کشتی رو سوراخ کردم، سوراخ رو میشه درستش کرد اما اگه اصل کشتی رو میبردن دیگه چیزی دستی بیچاره ها نمی آمد. کار ما بد بود یا درست بود؟ گوه آقا کار درست بود، تو یه سوراخ کردی تو کشتی، کشتی رو حفظش کردی. گوه اون دیوار شهر رو که ما آباد کردیم، لابلای اون دیوار یه گنجی بود که مال دو تا بچه یتیم بود. این دیوار داشت میریخ پایین، اگه این دیوار ریزش پیدا میکرد گنج پیدا میشد، مردم مال یتیم رو میخوردن. من این دیوار رو اصلاحش کردم که تا این بچه ها به سن عرصه برسن این بماند، بعد بیان اموالی که براشون گذاشتن بردارن. این کارم درست بود یا بد بود؟ گفت خوب بود. گفت حالا اجازه میدی ما همسفرت باشیم؟ گفت دیگه نمیشه، هازا فراغون بینی و بینک، دیگه جدا باشو. آقا امام صادق میفرماد اگر موسی صبر کرده بود هزاران سر نهانی را خضر برای موسی آشکار میکرد. هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. یه جمله من تو پرانتز بگم، این حرف امروز عصره. یه خانم جوانی زنگ زد به ما. ببینید شیطان چگونه سر بعضیا کلاه میذاره. گفت آقا ازدواج روح با روح اشکال دارد یا ندارد؟ گفتم این اولین باری که ما میشنویم ازدواج روح با روح. گفتم یعنی چه ازدواج روح؟ خواب دیدی؟ تو خواب ازدواج به کسی کردی؟ گفت نه تو بیداری. گفتم تو بیداری روح ازدواج کرده، جسم ازدواج نکرده؟ گفت نه. گفتم میشه بیشتر توضیح بدی؟ گفت یا آقاییست به مقام تجرد روح رسیده. گفتم بیشتر برام بگو. گفت یعنی جسمش مثل مرده رو زمین، روح سیر میکنه. گفتم خواهر من بشنو باور نکن، من که خودم باور ندارم. خیلی ها امروز از سادگی بعضی ها سوء استفاده میکنن. گفتم تجرد روح یعنی چه؟ اونایی که این مقام رو داشتن این ادعاها رو نمی کردن. علی ابن ابی طالب، امام صادق، پیغمبر اسلام، علی ابن موسی رضا، شما اصلا دارید تو زندگی اینا یه همچی ادعاهایی بکنن؟ ولی که نظام هستی تحت فرمان اینها بود. گو آقا من خودمم به مقام تجرد روح رسیدم. گفتم خانقا میری؟ چون آقا این حرف مفتیه که گاهی اوقات صوفیه میزنن. یه خود ساکت شد، گفت بله. ما گفتم تو جمع صوفیات، گفت جمع بزرگان. گفتم این بزرگان کیا هستن؟ اولیاء الله هستن. گفتم بزرگان هستن. گفتم صوفیا رو میگی؟ گفت بله. گفتم خواهر من کلا سرت نردا، فریب نخور، ازدواج روح با روح یعنی چه؟ گفت و آقایی تجرد روح داره، منم تجرد روح دارم، روح ما با هم ازدواج کرده، حالا اگر ما به هم برخورد کنیم، مثلا حالا تن به یک دیگر بدهیم، گناه نکردیم. گفتم سر تا پاش معصیته، اول شیطون داره فریبتون میده. و وانگهی قرآن و روایات ما میفرماد اونچه پیغمبر فرموده عمل کنی. ازدواج روح با روح کجای روایات ماست؟ کجای احادیث ماست؟ که کسی بیاد بگه من چون روحم با فلانی ازدواج کرده، گفتم اینا وسوسه های شیطانیست. گفتم این خلاف رویه اهل البیته. یه حرفایی که شما میزنید یک کلامشو امیرالمومنین نفرمود، یک دونهشو پیغمبر بیان نکرد. بعد بهش گفتم که یه سوالی کردم توش موند، گفتم مقام اون جوانی که میگی تجربه، آقا خیلی مقامش بالاست، گفتم مقام او بالاتر یا مقام علی ابن ابی طالب؟ گفت مقام علی ابن ابی طالب. گفتم مقام شما بالاتر یا مقام فاطمه زهرا؟ گفت مقام فاطمه زهرا. گفتم حضرت فاطمه زهرا و علی علیه السلام ازدواج روح با روح داشتن یا ازدواج جسم با جسمی بود که صیغه عقد خونده شد؟ مزخرفات چی که میگی؟ یا حرفایی در میاری برای توجیه کردن گناه با چهار تا کلمه حرف عرفانی زدن؟ ما مقام جذبه پیدا کردیم، مقام سلوک الالله پیدا کردیم. خدا رحمت کنه امام رو، میفرمودن با اینکه انسان بگه من مجذوب علی شاه هستم که مجذوب علی شاه نمیشه. شما ببینید قوره بذارن جلو بتون، هی شما بگو عسل مصفا، عسل مصفا، عسل مصفا، هر چی هم بگی قوره شیرین میشه. من این لیوان آب رو بغل دست من هی بگم شربت بیلیمو، میگن تو قیامت هم بگی شربت بیلیمو، این آبه، طعمش هم عوض نمیشه. با چهار تا کلمه حرف عرفانی زدن که کسی به مقامات عارفین نمیرسه. گفتم خواهر من اگر اون جوان ادعای مقامات معنویش میشه، اصلا اون خودش نباید با تو ارتباط برقرار کنه. چه دینداری است که بیدینی رو داره پیشه می کند؟ میگن یکی از سران صوفیه رفت منزل یکی از مریدهاش، این خانمش بلند شد چادر سر بکنه، گفت خانم بشین بشین، حالا اسم نمیارم کی بود، گفت چادر چرا میخوای سر کنی؟ گفت میخوام نامحرمیت خودم بپوشم. گفت ما همه در خدا ذوب شدیم، به مقام فناء فی الله رسیدیم، کسی که از خودش رو نمیگیره، این همون توجیه های شیطانیست، این همون وسوسه های شیطانیست که گاهی اوقات حالا بعضی ها توجیه میکنن آقا ما به یه مقاماتی رسیدیم، مقام تجرد، مقام تجرد، کسی که مقام تجرد میرسه گناه میکنه؟ به مقام تجرد رسیده امام حسین است که از خوف خدا تو صحرای عرفه، از اول دعای عرفه تا آخر دعای عرفه رو به مکه ایستاده، سر پا عشق میریزد و محاسن او مرتوب میشه از قطرات عشقش. این مقام تجرده. مقام تجرد رو آقا علی ابن ابی طالبی داره که تو نخلستان بن نجار مدینه اونقدر می نالد که قش می کند و از هوش می رود. نه اینه که به چهار تا کلمه حرف به اصطلاح عرفانی زدن و صوفیگری زدن بگیم که آقا به مقام تجرد رسیدیم. امروز بعضیا عجیبه، بهائیت از یه خط داره کار می کنه. وهابیت از یک کانال داره کار میکنه، صوفیه از کانال دیگری داره کار میکنه، و بعضی از ما مردمم خواب مست خراب، غافل از اینکه دشمن داره چگونه میبرد جوانان ما رو. خب من یک جنبندی کنم رو بحث صبر. ما چه کنیم که انگیزه صبر و شکیبایی تو زندگیمون رواج پیدا کنه؟ این بحث امشب ما. جوانان ما سوال میکنن آقا ما میخوایم صبور باشیم، ما میخوایم گناه نکنیم، ما میخوایم معصیت مرتکب نشویم، ما میخوایم مصیبت ما رو نشکند، ما میخوایم در برابر واجبات و طاعاتمون عباداتمون با سستی همراه نباشد، نماز ما اصل باشه در زندگی ما، چه کنیم؟ حالا من یه دستوراتی رو از روایات ائمه و آیات قرآن عرض میکنم. یک، اونهایی که دوست دارن صبر والایی داشته باشن، ایمان و یقین خودشون رو با تقویت کنن. ببین صبر ریشه در ایمان داره. اگر من ایمانم به خدا ضعیف بود در برابر مشکلات صبر ندارم. وقتی کسی ایمانش قوی شد گرسنگی میخورد اما دزدی نمی کنه. خیلی ها هستن امروز گرسنن اما دست به مال مردم دراز نمی کنن. خیلی ها هستن امروز مشکل دارن اما مشکل آفرین نیستن. ایمان و یقین. آقا امیرالمومنین میفرماید در قرر الحکم: اصل الصبر حسن الیقین. اصل صبر حسن یقینه، یعنی صبر ریشش در یقین خوب داشتن به خداست. ما اگر یقین به خدا داشتیم تو اوج مشکلات هم نمیبری، تو اوج تنهایی و سختی انسان خم به ابرو نمیاره. وقتی که یقین داره که خدایی دارد که ارحم الراحمین، ستار العیوب، رزاق، مشکلات اقتصادی بیاد خم به ابرو نمیاره، عزیزانشو ازش بگیرن احساس شکست نمی کنه، گناه به طرف او بیاد چون معتقد است به نظارت خدا گناه نمی کنه، چون یقین داره به خداوند معصیت الهی مرتکب نمیشه. این یک. ما اگه میخوایم صبرمون صبر خوبی باشد باید پایه های ایمان و یقینمون رو قوی کنیم، به خدا مؤمن باشیم، یقینمون به پروردگار. خدا به حضرت موسی فرمود: جناب موسی، مادم تلا ترا کنوزی قد نفدت فلا تقتم به سبب رزقک. تا ندیدی ثروتم تمام شده غم رزق و روزی رو نخور. خدا شاهد امروز بخشی از مردم مجامع بشری زندگیشون با غم یا به دست آوردن یا غم از دست ندادن میگذرد. یعنی یه عده تو غم اینن که چرا به دستمون نیومد، حسرت میخورن چرا زندگی بهتر اموال بیشتر نداریم. یه عده، یه عده هم در غم این هستن که اینا رو که به دست آوردیم از دست ندیم. اونهایی که خیلی متمکنن ناراحتن که ازمون نگیرن، از دستمون نره، نبرن، نخورن، خواب آروم ندارن. یا آقای از پولدارای شهر گوه آقا یه شب یه معامله سنگینی کردم، معامله بالاخره میلیاردی، بعضی ها دیگه ثروت ها دیگه اصلا نجومی شده. گفت معامله که کردم اون شب یه خواب نداشتم. گفتم حالا نکنه این جنس های ما رو که فروختیم یه وقت پول بر نگرده، چکا پاس نشه، بدبخت بشیم. برید واقعا عجب بعضی ها زندگیشون گرفتار دغدغه و استرابه. میخره ناراحت، میفروشه ناراحت، میخره کلا سرم نرفته بتونم پولشو بدم، میفروشد پولش گیرم بیاد از دستم نره. گو آقا هر کاری کردم خوابم نبرد، مثل مرغ سرکنده. گو ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب تابستون از خونه زدم بیرون، دیدم خوابم نمیبره، مثل آدم های روانی. گو آمدم تو خیابان قصرالدشت رو کردم راه رفتم، همین تو داشتم قدم میزدم. اون دوانه اقدر راه بریم که تنمون خسته بشه، ولی گاهی اوقات تنها خسته است اما روح مضطربه، روح آرام نیست. گفت سر یه کوچه ای دیدم یه کسی کارتون پن کرده، یارو کی بود نمیتون، یه آدم بی خانمانی. گفت توی پیچ کوچه ای کارتون پهن کرده بود، خوابیده بود رو کارتون، یک خورناسه ای هم میکشید، خواب عمیق، خواب اصحاب کف چرت من است. نه بالشی زیر سرش بود، نه مثلا بستر گرم و نرمی، نه تخت آنچنانی، نه پتوی، رو کارتون خوابیده بود، همچه خواب خوشی هم بود. گفت من یه 10 دقیقه ایستادم بالای سرش، نگاهی ای میکردم و حسرت خواب ای میخوردم. الله اکبر. گفت یه 10 دقیقه نگاهش میکردم، گفتم خدایا ببین، ما فکر میکنیم خوشبختی تو خانه بزرگ و مثلا رفاه و پول زیاده، همه چیز داریم ولی خواب نداریم. این هیچ نداره ولی یه خواب خوبی رفته که من حاضر بودم برای این خوابه شاید میلیون ها پول بدم. چرا بعضی ها اینجوری هن؟ چون پایه ایمانشون ضعیفه، فکر میکنه این ثروتی که اومده دستش مال خودشه. ولی بعضی هم هستن متمکنن، ثروتمندن، یک ذره وابسته نیستن. داریم این گونه ثروتمندان، خدا بهش داده، زیادم داده، ولی ذره ای وابسته نیست، راحتم میخوابه، اعصابش هم راحت، آماده برای رفتن. میگه اینا همش هم امانت. میگن آقا زندگیت به باد رفت، میگه انا لله و انا الیه راجعون. دنیا رو به اد دادن، انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم علامه نراقی صاحب کتاب معراج السعاده، خدا رحمت کنه نراقی رو، حالا این کتاب معراج السعاده رو جوانها مخصوصا بخوانید. ما تو بحث اخلاقی کتابی پخته تر، جامع تر، کامل تر از معراج السعاده در نثر فارسی نداریم. یک دائره المعارف اخلاقی است. مرحوم نراقی وقتی معراج السعاده رو نوشت، این کتاب پخش شد، توی یکی از شهرهای ایران رسید دست یه درویشی، این کتاب رو خوندید، خیلی کتاب خوبی است. گفت بریم صاحب کتاب رو ببینیم. گفتن صاحب کتاب زنده است، تو کاشانه. آمد کاشان، سراغ منزل نراقی رو گرفت، یه خانه‌ای بهش نشون دادن مجلل، برو و بیا و خدمتکار و فرش‌های نفیس. و درویش گفت معلوم میشه این آقا هرچی تو کتاب نوشته خودش عمل نمی‌کنه. آقا نوشته مردم وابسته به دنیا نباشید، مردم دل به دنیا نسپارید. حالا بعضیا اشتباه میفهمن، اسلام مخالف با دنیا نیست، اسلام مخالف با وابستگی به دنیاست. اسلام میگه اگه میلیاردری دل به این ثروت نده، آیت الله هستی به این عنوانت وابسته نباش، همسر و فرزند داری دل به این خانه و همسر و فرزند نبند، این دل تو باید مطلقا شش دنگ در اختیار خدا باشه. قلبت حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو راه نده. همسر تو اگه دوست می‌داری برای خدا، پول اگه می‌خوای برای خدا، بچه‌هاتو دوست می‌داری برای خدا، مقام اگه می‌خوای برای خدا، این ارزش. اما اگه خدا رو خواستی برای زندگی، کار دستت میده. اسلام با این قسم دوم مخالفه. این درویش آمد منزل مرحوم نراقی و منتظر فرصت بود یه وقت سر حرف پیش بیاد نراقی رو نصیحت کنه. یه 2-3 روزی موندید، انصافا وضع نراقی هم وضع خوبی است، از نظر مالی خیلی متمکنه. یه روز بدون مقدمه رو کرد به مرحوم نراقی، گو آقا میاد بریم کربلا. حالا کاشان ایران کجا، کربلای عراق کجا؟ اونم حرف 200-300 سال قبل که وقتی میخواستن برن مسافرت، شما الان حضرت عباسی تو همین مجلس درو ببندن بگن بسم الله تعالی، کیا الان حاضرن همین الان برن مشهد، همین الان هم. نه خبر به کسی بدید، نه مثلا تو کار و زندگیتون کسی رو، میگه همین الان اتوبوس میزنیم در مسجد بسم الله تعالی. اونایی که واقعا آماده اید. حالا یه کسی میگه من امتحان دارم فردا، از زیر بار امتحان دانش آموزه، میگه میخوایم امتحان ندیم دردیم بریم مشهد، این که خوب نیست. یه کسی طلبکار دنبالش گذاشته، فردا چکشو میخوان فرم بزنن برش عادل آباد، میگه الحمدلله منتظر فرار بودیم، حالا خوب فراری هم شد. یکی با خانمش غر کرده، امشب اومده به مسجد بنا آورده، میگه خب میریم علی ابن مصعب رضا. اینا رو بذاریم کنار. خداییش اونه که مشکل تو زندگی نداشته باشد، نه بدهکار، نه طلبکار، نه اختلافات خانوادگی، بگه همه زندگیم هم ردیف رواج خدا یا آماده ام الان بسم الله. خوشا به حالتون. اگه همه تون اینجوری هستید که آفرین باد به حالتون. و اگه اینجوری هستید حضرت اسرائیل هم بیاد دنبالتون آماده اید. الان اگه حضرت اسرائیل وارد مسجد النبی بشه، حال شما بگو آقا این شبای عید یه حرفا نزن، میخوایم شب تولد پیغمبرم ببینی، زبونت بجو، مردن یعنی چه؟ تعارف نداره. الان حضرت اسرائیل اومد گوه مسجد مسجد النبی اومدید، میبریم تو شب جمعه انشاءالله پهلو خود پیغمبر باشید، حالا مسجد النبی باشه طلبت کن. واقعا چند نفر امشب حاضرید؟ همین امشب بریم. خوشا به حال اونایی که آمادن. اونایی که بگه من بدهکار نیستم، غیبت نکردم، نمازم زمین نمونده، روزه قضا ندارم، حق و ناز گردنم نیست. بعضی هم میگه آقا وصیت نکردم. آقا فرصت داری یه ساعت دیگه. امیرالمومنین فرماد مردم فردا دیره، الان به داد خودتون برسید. اینجور آماده باشید. این درویش رو کرد به نراقی گفت آقا بریم کربلا. فکر میکرد حالا مرحوم نراقی میگه آقا یه ما فرصت بده، ما زندگی و خانه و درس و حوزه و اینها رو سفارش کنیم، کسی سر جای خودمون بذاریم. یه وقتی مرحوم نراقی گفت بریم کربلا، کی بریم آقا؟ گفت الان. آیت الله نراقی فرمود پشت رو بریم، عبا رو انداخت رو دوشش، از خانه آمد بیرون، زندگی رو ول کرد. آیا این زندگی مال دنیاست؟ امیرالمومنین فرمود وقتی آمدید اوریان اومدید، وقتی امرید با یه دست کفن میرید، بس همه رو باید اینجا بتکونید و برید. آقا فرمود برید. سوار یه مرکبی شدن، در خانه رو انداخت رو هم، نه اینکه آقا من سفارش میکنم حسن حسین فلانی بپاید خونه رو به فلانی زب، ابدا راحت از منزل آمد بیرون، رسته از دنیا. آمدن سفرسخی کاشان، یعنی حدود 17 کیلومتری از کاشان اومدن بیرون. یه جایی بود که کاروان ها پیاده میشدن برای استراحت، اینا هم آمدن پایین و چشمه آبی بود استراحت کنن. یه وقت درویشه رو کرد به مرحوم نراقی گفت آقا من کشکولم رو تو خانه شما کاشان جا گذاشتم، همینجا بمانید، من برم کشکوله رو بردارم بیام. آقا فرمود ما سه فرسخ از کاشان آمدیم بیرون، عمرم خیلی ارزش داره، کشکولت رو اگه تو کاشان جا گذاشتی خانه من جاش امنه، قول میدم برگشتن سالم بدم تحویلت، خونه ما دوز نداره. گفت آقا من کشکول میخوام. آقا فرمود میریم کربلا، یه کشکول از کربلا برات میخرم، تبرکم هست، یادبود کربلاست، با من یه کشکول مهمون من. گفت آقا اصلا میدونی چیه؟ آقا فرمود چیه؟ گفت من کشکول خودمو میخوام، امان از این خودیت و انانیت. امام تو اربعین حدیث دارن منشأ همه بدبختی های مردم از انانیته، یعنی میگی خانه من، فرزند من، لباس من، زندگی من، من یعنی چه؟ همه مال خداست. یکی از خدمت پیغمبر آمد هی گفت من. پیغمبر فرمود چی داری میگی؟ تو کی هستی در برابر خدا؟ همه چیز مال اوست. حالا چند سوای دنیا در اختیار تو، هم یک گوشه ذره جزئی شو دادن دست تو. درویش گفت آقا من کشکول خودم رو میخوام. آقا کاری کرد که اینا دوباره برگشتن کاشان، کشکولشو برداشت، گفت آقا حالا بریم. آقا فرمود دیگه من با تو سفر نمیام، اما یه نصیحتت میخوام بکنم. تو روز اولی که اومدی تو خانه ما مهمان من شدی، من تو چهره تو خوندم که تو فکر کردی این خانه و زندگی و فرش و برو و بیا و امکانات منو وابسته کرده. من همه اینا رو میبینی؟ همه اینا رو امانت خدا میدانم، ذره ای وابسته به این زندگی نیستم. ولی تو هیچ نداری جز یک کشکول، نه خونه داری، نه همسر داری، نه فرزند داری، نه زندگی داری، یک کشکول داری، اما حاضر شدی برای کشکولت قید کربلا را بزنی. برو خودتو اصلاح کن. ما زندگیمونو برای امام حسین میگذریم، تو امام حسین رو میگذری برای یک کشکول. یکی دیگر از راه های به دست آوردن صبر و شکیبایی، ممارست و روبرو شدن با حوادث زندگی است. ببینید معمولا اینایی که صبورن یه خورده ممارست میخواد، باید تربیت کنید نفستون رو. ببینید یه شاخه گل رو وقتی تو گلدان میزنن، هی باغبان میاد آبش میده، رسیدگی بهش میکنه، برگهای زرد رو میکنه در برابر آفتاب مناسب، آب مناسب تا تربیت بشه. اگر میخواید به مقامات صابرین برسید، باید نفستون رو تربیت کنید. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، ایشون به خاطر یه تندی به یه طلبه 60 روز روزه رفت و بعد از اون میگن دیگه کسی ندید آیت الله بروجردی رو که سر طلبه ای داد بزنه. فهمدون اون 60 روز روزه تو بروجرد منو آدم کرد. خودمونو باید تربیت کنیم. من یه روایت از امیر المومنین بخونم. حضرت میفرماد من توالت علیه نکبات و زمان و کسبتهو فضیلت از صبر. امیر المومنین میفرماد اگر کسی توالی پیدا کند بر او سختی های زمانه، خود این سختی ها انسانو میپروراند، پرورش میدهد و به فضیلت صبر میرسد. پیغمبر اکرم ما که شب روز جمعه روز ولادتشه، رسول الله سختی کم نکشید. پیغمبر قبل از رسالتش هم اینقدر مذمت شنید، اینقدر دشنام شنید، میگفتنش یتیم ابو طالب، یتیم عبدالمطلب. زمانی که با خدیجه رسول الله ازدواج کرد، از بعد از رسالت 13 سال رسالت پیغمبر، روزی نبود که پیغمبر خانه بیاد و بدن پیغمبر مجروح نباشه. این مقامات و رایگان به کسی نمیدن. پس ممارست و مداومت هم شرط دیگر. سوم از انگیزه های صبر و شکیبایی، اگر کسی میخواد به موهبت های صبوری برسد، باید از حوادث و مشکلات گذر کند. یه روایت علی علیه السلام دارد، میفرماید لکل نعمتن، خیلی حدیث شیرینی است، لکل نعمتن مفتاحون و مقلاقون، هر نعمتی یک کلیدی دارد و یک قفلی دارد. ببینید آیا اون نعمتهای خدا رو یک کلیدی داره که میتونید بازش کنید بهش برسید، یه قفلی هم داره که بعضی ها رو نعمت خدا قفل میزنن بر خودشون محروم میکنن، بعضی ها نعمت خدا رو خودشون میبندن، بعضی ها نعمت خدا رو خودشون باز میکنن. مفتاح و مقلاق. بعد علی علیه السلام میفرماید مفتاحه از صبر، مفتاحها از صبر و مقلاقها الکسل. کلید رسیدن به نعمتها بردباری و صبره، و قفل نعمتها اونی که نعمت روتون میبنده تنبلی و بی‌حوصلگیست، کسالت، بی‌حالی. طرف دنبال کار نمیره، انتظار داره به جاهایی هم برسد، درس نمیخونه میخواد عالم هم بشه. یکی از یامد گفت عجب خدایی داریم، این چه عدالتیست. گفتم چی شده؟ گفت آخه پسر عموی ما شد دکتر، ما کاری نشدیم. گفتم تو چقدر درس خوندی کاری نشدی؟ تو درس خوندی؟ تو به اندازه که اون زحمت کشید تو زحمت کشیدی؟ خب تو زحمت نکشیده میخوای برسی به مقامات عالیه علمی، نمیرسی با تنبلی، با بیحالی. خدا رحمت کند آیت الله العظمی گلپایگانی میگن ما یه رفیقی داشتیم، این درس نمیخوند، بعد انتظار داشت بشه آیت الله العظمی. گفتن موقع مردنشم من رفتم بالای سرش، گفت آی گلپایگانی حالا فهمیدم که خدا خدای ظالمی است، پناه بر خدا، چون شما شدی آیت الله العظمی، من کسی نشدم. خب تو زحمت نکشیدی، تو درس نخوندی، تا شب نروی روز به جایی نرسی. میخوای وضع مالیت خوب باشه، برو دنبال کار، از تو حرکت، از خدا برکت، در مغازه‌تو باز کن، مشتری رو خدا میفرسته. من بشینم تو خونه بگم خدا یا شما بفرست، دنبال کار نرم، خدا یا کار بیاد دنبال من، این قفل توفیقاته، قفل نعمته. کلید نعمت در بردباری و صبره. این نکته سوم. و چهارم، یکی از نکاتی که مخصوصا جوانان ما دقت کنن، اونایی که میخوان به مقامات صابرین برسن، باید با صابرها هم شکل بشن. ببینید میگن که اگر بالاخره انسان خودش آدم صالحی نیست، ولی مثل صالحین زندگی کنه، هم رنگ بشه، ما ببینید تو بعد منفیش داریم، همرنگ شدن با دشمن بده، سیاهی لشکر دشمن نشید، اما سیاهی لشکر دوست بشید. آقا امام حسین حرفشون به طایفه بنی اسد همین بود، گفتن اگر نمیخواید با من باشید نمونید اینجا، بی تفاوتم بمونید خدا مجازاتتون میکنه، از کربلا برید. یکی از نکاتی که اینجا داریم اینه که خودتون رو همشکل صابران درارید. آقا نماز، بیاید تو مسجد ولو حضور قلب ندارید تو جماعت شرکت کنید. یکی از راه‌هایی که انسان میرسه به درجات عالی اخلاق میگن همشکلی با خوبانه، خودتون رو مثل خوبا قرار بدید. یه جوانی همین امروز زور آمده بود تو مسجد، میگه آج آقا من تو دانشگاه هستم، دانشجوم، برای کنترل خودم یه مقدار محاسن گذاشتم، دارم مبارزه میکنم با خودم. حتی محاسن بلندی هم نبود، گفت محاسن گذاشتم که یه مقداری نفسم رو کنترل کنم، میگم خودم رو شبیه به خوبا درارم. این عبارتش این بود که من در پوششم در لباسم رعایت میکنم مسائل شرعیم. خب این کار خوبی است. اونی که میخواد برسه به مقامات خوبان بالاخره باید همشکلی با صابران پیدا کند. یه روایت از پیغمبر بخونم در میزان الحکمه، پیامبر میفرماید من یتصبر یصبره الله، اگر کسی تصبر کنه، تصبر یعنی خود رو به شکل صابرین در آوردن، صبر نداره ولی ادای صابرین رو در میاره، خودش رو میگیره تو مشکلات. من یتصبر یصبره الله، خدا او رو به مقامات صابرین میرسونه. و من یستعفف یعفه الله، اونی که خودش رو به شکل انسانهای عفیف در میاره، خدا او رو به مقام عفت میرسونه. یه خانم دختر جوانی اگه رعایت کرد، با سختی ساخت، حجاب و حفظ کرد، خدا لذت عفت رو به اون میچشانه. اگر من جوان و نوجوان چشمم رو کنترل کردم ولو با سختی، خدا به مقام عفت من رو میرساند. تعفف کنید تا به مقام عفت برسید، تصبر کنید تا خدا شما رو به مقام صابرین برساند. و من یستغنه یغنه الله، اونایی که خودشونو به شکل آدمای غنی در میارن، گرفتارم هست ولی خیلی اظهار نمی کنه، خدا بهشون میده، خدا غنیشون میکنه، آبروشو خرج نمی کنه، خدا هم به او خواهد داد. استغنا پیشه کنید تا خدا غنیتون کنه، استعفاف پیشه کنید تا خدا عفیفتون کند، تصبر پیشه کنید تا خدا شما رو به مقام صابرین برساند. بعد رسول الله فرمود و ما اعطی عبد عطاء هو خیر و اوسع من الصبر، هیچ چیزی خدا عطا به بندگان خودش نمی کند که بهتر از صبر باشه. لذا اگه میخوایم به صبر برسیم، یه خورده حالا میترم میگه آقا من میخوام نمازم مرتب باشه، میگن آقا نماز بخون ولو با کراهت. من گاهی اوقات بعضی ها میان میگه حاج آقا من حضور قلب در نماز ندارم، میخوام نماز بذارم کنار. میگم این چه نمازیست که ما میخونیم و حضور قلب نداریم؟ میگم نماز تو کنار نذار، بخون ولو حضور قلب نداشته باشی. نماز داروست، رفته رفته این نماز حضور قلب رو میاره برات. آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه جوانی نماز داره میخونه ولی دزدی هم میکنه. پیغمبر فرمود ولش کنید، این نماز یه روزی دستشو میگیره. و همین طورم شد. بعدها خبر آوردن که یا رسول الله اون جوانی که دزدی میکرد دیگه دزدی رو گذاشت کنار. لذا این وسوسه شیطانه، میگه آقا تو که مثلا تو مجلس معصیت رفته دیگه چرا نماز میخونی؟ من این رو عرض کردم، همون گناهکار هم ارتباط خودشو با خدا قطع نکنه، اگه تو مجلس گناه رفت نمازشو سعی کنه تعطیل نشه، آخر شب شرمنده است بیاد بگه خدا یا بدم ولی نمازو میخونه. فرعون ما داریم تو تاریخ، آیت الله فشارکی می نویسد ادعای خدایی می کرد اما تو خلوت جلو پلاس می کرد تن خودش، سر می زاش رو خاک، می گو خدا یا می دونم شما خدایی، منم بنده هستم، اما من آخرتمو به دنیا فروختم، من این مردم رو دارم استعمار می کنم برای اینکه دنیام خوب باشه. اگه میگم انا ربکم الاعلا، نه اینکه واقعا خودمو خدا می دونم، می خوام دنیام خوب باشه و خدا یا دنیا رو به ما بده، من آخرت نمی خوام. فرعون با اون همه نکبتش باز تو خلوت خودش در برابر خدا به خاک می افتاد. و نکته آخر عرض کنم، صبر رابطه نزدیکی با ظرفیت انسانها داره. هرچه ظرفیت توسعه پیدا کند، صبر انسان توسعه پیدا میکنه. ما چقدر ظرفیت داریم؟ بعضی ها ظرفیتشون قد یه لیوان آبه. توی یه لیوان رو شما اگه بخوای یه پارچ آب بریزی سرریز میشه. ولی بعضی ها ظرفیتشون مثل دریاست. شما پای دریا ماشین بزنید، پمپ بذارید تو دریا آب بکشید، یک ساعت، دو ساعت، یک روز، دو روز، ده روز، اصلا آب دریا کم نمیشه. پای دریا پمپ بذارید، آب بریزید تو دریا، هر چه تخلیه کنید تو دریا اصلا نشون نمیده. بعضی ها دلشان دریا صفت هست. خدا بریزه تو زندگی اینها، خم به ابرو نمیارن. از زندگی اینها جمع کنن، اینا خم به ابرو نمیارن. اما بعضی های ظرفیت های محدودی دارن، تا یه مقداری کم و زیاد شد، یه وقتی میدید اولتیماتوم میخواد بده، با ائمه میخواد قهر کنه. آقا میگه دیگه مشهد نمیرم چون از امام رضا حاجت خواستم و حضرت حاجتمو نداده. اینا کم ظرفیتی است که زودی شکوه میکنه، شکایت میکنه، قهر میکنه، نماز نمیخونه. آقا من مریض شدم، میگم خدایا چرا مریضی برا من برسد؟ ظرفیت کمه. لذا ما یه مقداری باید ظرفیت های خودمون رو هم توسعه بدیم. میگن این توسعه ظرفیت هم با تدبر در زندگی گذشتگانه، یه خود از زندگی دیگران، صبر و بردباری دیگران درس بگیریم. اینو من خودم از مرحوم آقای کوثری شنیدم. آقای کوثری رو آیون دیده بوده تو تلویزیون؟ 7 سال قبل تهران یه جلسه ای بود، آقای کوثری هم آمد. آیون علما نشسته بودن، گفتن آقا از امام خاطراتی دارید بگید. گفت سال 56 من رفتم نجف، 40 آیت الله حاج آقا مصطفی بود. گفت اعضای دفتر امام و بیت امام گفتن آقای کوثری خوب شد آمدی، امام 40 حاج آقا مصطفی فوت کرده، خیلی خودشو گرفته و امام بیماری قلبی داره، ما نگران امامیم، ما میخوایم هر جوری شده شما امامو به گریه بیاندازیم. گفتم اشکالی نداره، شما مجلسشو آماده کنید، من از چشم امام عشق میگیرم. یا خود آقای کوثری نقل میکرد، من از خود ایشون شنیدم. آقا مجلسی تشکیل دادن، اعضای دفتر و بیت امام همه نشستن، امام هم آمدن نشستن. گفتم آقا من میخوام روزه بخونم. گفت امام فرمودن بفرمایید. آقای کوثری گفت 10 دقیقه من فقط روزه ی حاج آقا مصطفی رو خوندم، که امام سال قبل که آمدم فرزند شما کنار دست شما بود، شما به او این حرفو زدید، او به شما این حرفو زد، یادتون میاد تو اون مسئله ایشون این نظر رو داد. گفت خاطرات آیت الله حاج آقا مصطفی رو میگفتم، همه داشتن گریه میکردن، امام مثل کوه با صلابت نشسته بود و گوش میکرد، همه زار زار گریه میکردن، امام داشت گوش میکرد. ظرفیت رو ببینید. گفت خسته شدن، یه 10 دقیقه هرچی گفتم دیدم امام گریه نمی کنه. گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، تا گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله دیدم شانه های امام لرزید. امام دستمال در آوردن، عشق از چشمان امام جاری شد. گفت ما یه روزه علی اکبری خوندیم، بعد هیچ گاه کسی عشق امام و گریه امام رو اونجوری ندیده بود. ظرفیت بالاست. فلذا امام بارا فرمودن مرگ مصطفی از الطاف خفیه حق بود. و من آیون تو همین شیراز، خواهران محترم، برادران عزیز، خانواده سراغ داشتم، خدا نکنه مصیبت برای کسی برسد، فرزندشون زیر تیغ جراحی از دنیا رفت، این پدر و مادر دیگه تو خانه خودشون نرفتن. پس جابین ظرفیتشون محدوده. گفتن دیگه ما تو خانه ای که فرزند ما بوده و الان نیست نمیتونیم بریم، جای او رو نمیتونیم ببینیم، اتاق او رو نمیتونیم ببینیم. چه کردن؟ پدر و مادر که نرفتن، رفتن خانه بستگانشون، تمام وسائل این بچه رو بستگان بردن انفاق کردن به خیریه، تخت و لباس و وسائل و کتاب و هر چه داشت بردن انفاق کردن، خانه رو آوردن مشتری، خانه رو خرید. اینا تو خانه خودشون نرفتن حتی وسائلها رو جمع کنن. گفتن ما نمیتونیم جای بچه‌مون رو ببینیم. خانه رو فروختن، اینا رفتن توی خانه دیگری و هرچه آثار این فرزند بود اینا بخشیدن. اما امام رو ببینید، تو تشییع جنازه حاج آقا مصطفی آیت الله العظمای خویی نماز خوندن، امام تا نیمه راه تو تشییع آمدن، رفتن حوزه درس، حتی روز تشییع جنازه فرزندش حاج آقا مصطفی امام درسش تعطیل نشد، درس امام تعطیل نشد. ما یه مصیبتی میرسه، یه هفته یه ماه زندگی از دستمون در میره، یه جور دیگه میشیم. بعضیا چقدر ظرفیتشون والاست. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق نائل شدن به مقامات صابرین رو به همه ماها عنایت و کرامت بفرماید. چون بین الایدین هستیم، امشب رو دیگه عزیزان ما گفتن که عزاداری باشه طلبتون، بدان نیست که همیشه سینه بزنید. انشاءالله مولودیه رو شب جمعه باشه طلبتون، مولودیه رو و انشاءالله جشن و سرور شب جمعه در مسجد مجلس منعقد خواهد شد. امشب رو خب چون به احترام ولادت پیغمبر اکرم و آقا امام صادق و هفته گذشته هم که سال روز به امامت رسیدن امام عصر بوده، من چند تا دعا کنم، شما آمین بگید. پروردگارا توفیق